رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمد خوزاده هستم با نشر اولی مجله خبری شامی پنجشنبه ششمی ینور. ساعت به وقت تاجیکستان 7 شام است. در آغاز توجه کنید به خبرهای مهم جهان و تاجیکستان از همکارم طاهری سفر.
سلام شنونده ارجمند و نخست سرخطی خبرها. یک کمیسیون تحقیقاتی امریکا سرفجوی شرکت بی پی را سبب فلاکت بزرگ نفتی خلیج مکزیک دانست. طی 3 ماه اخیر تقریبا 1,500 دانشجوی تاجیک را از مدرسه های اسلامی خارجی برگردانیدند. سنت قزاقستان پیشنهاد بحث برانگیز تمدید ریاست جمهوری نورسلطان نظربایف را پذیرفت. تفصیل خبرها. یک کمیسیون ویژه در امریکا بعد از تحقیق فلاکت نفتی در خلیج مکزیک به این نتیجه رسیده است که مدیریت ناقص در شرکت بی پی یک سبب ریزش نفت به دریا و آلودگی خلیج مکزیک شده است. کمیسیون میگوید تصمیم گیری های شرکت بی پی و شریکان آن هالیبورتون و ترانس اوشن به خاطر کاهش هزینه و صرفه‌جویی در استخراج نفت خطر فلاکت را افزوده است. کمیسیون تعیین شده از طرف رئیس جمهور امریکا هشدار داده است در صورت نندیشیدن چاره های امنیتی و پیشگیرانه از طرف حکومت چنین فاجعه می تواند تکرار شود. ماه اپریل سال گذشته مناره نفتکش در خلیج مکزیک منفجر شد، 11 نفر را کشت و باریزش نفتی زیاد آبهای خلیج مکزیک را آلوده کرد. مقامات تاجیکستان تا 3 ماه گذشته سال 2010 تقریبا 1,300 دانشجو را که غیر رسمی در مدرسه های اسلامی خارجی تحصیل میکردند به کشور بازگردانیدند. ایدیبک زیف نماینده کمیته اموری مذهبی به خبرگزاری از اپلوس گفته است بسیاری از این دانشجویان از مدرسه های مصر و ایران و پاکستان بازگردانیده شدند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان سال پیش در یک سخنرانی از والدین تاجیک خواست فرزندانشان را به مدرسه های اسلامی خارجی نفرستند، زیرا به گفته او از فرزندان آنها تروریست و اکستریمیست تربیه خواهند کرد. پلاته بالای پارلمان قزاقستان پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی را پذیرفت که ریاست جمهوری نورسلطان نظربایف را برای 10 سال دیگر تمدید خواهد کرد. مخالفین دولت این پیشنهاد گروه مردمی تشبسکار را محکوم نامیده و آن را اقدام برای فرار از انتخابات ریاست جمهوری خواندند که قرار بود سال 2012 برگزار شود. سنت قزاقستان با کل آرا پیشنهاد مذکور را پذیرفت و در آن از نورسلطان نظربایف خواسته شده است قانون اساسی را تغییر داده و رای پرسی دعوت کند. و امروز ریچارد هوگلند سفیر آمریکا در آستانه پیشنهاد مذکور عقب نشینی از دموکراسی در قزاقستان خواند. او گفت
برای مردم یک کشور دادن رأی آزاد فقط گفتن های یا نه نیست. آنها باید از میان اندیشه های مختلف و شخصیت های مختلف انتخاب کنند.
نورسلطان نظربایف 70 ساله که 20 سال باز رئیس جمهور قزاقستان است سخن نهایی در مورد رأی پرسی را و سخن نهایی در مورد رای پرسی از اوست. بنابر گزارش یک روزنامه دولتی ایران، مقامات رسمی یک زن آمریکایی را با اتهام جاسوسی بازداشت کردند. در روزنامه ایران نوشته است هال تلایان، زن 55 ساله آمریکایی، خواسته است بدون روادید از ارمنستان به ایران وارد شود ولی دستگیر شد. در گزارش آمده است که در دندان این زن یک ابزار جاسوسی پیدا کردند. ماه ایولی سال گذشته مقامات ایران 3 آمریکایی را در مرز با عراق بازداشت کرده، اول آنها را با عبور غیر قانونی مرز و سپس به جاسوسی متهم کردند. یکی از آنها را بنابر بیماری رها کردند ولی دو تن دیگرشان ماه آینده در دادگاه محاکمه خواهند شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دادستانی ختلان علیه معاونان سه ناحیه بزرگ در جنوب تاجیکستان پرونده جنایی باز کرده است. دادستانی شمس‌الله رجب‌علیف معاون رئیس ناحیه قرغان‌تپه، همراه رحیموف از باختر و شمس‌الدین سیدوف معاون رئیس ناحیه وخش را به تقسیم غیرقانونی زمین‌های آبی که خانه‌سازی در آنها ممنوع است متهم می‌کند. فریدون میروف نماینده دادستانی ولایتی ختلان می‌گوید
اونو خلو نظری ظاهر نموده و همین حجت رو امضا میگذاشتن که در نتیجه زمین های آبی با شهروندان همچون زمین های غیر کشاورزی گفته تقسیم شده است برای زمین نزد حولگی.
جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. و استیون بوسفور فرستاده ویژه آمریکا برای کره شمالی امروز در شهر پکین با مقامات چین شیوه های فرونشاندن تنش میان کره جنوبی و شمالی را بررسی کرد. و آخرین خبر این است که مقامات انتظامی جمهوری بلاروس در شهر گومل مقداری بزرگ نوس را کشف و ضبط کردند که به گفته آنها ظاهرا از تاجیکستان به آنجا وارد شده است. ریاست امور داخلی شهر گومل با نشر بیانیه در تارنامه خود نوشته است 400 کیلو نوس را از انبار یک صاحبکار تاجیک تبار جمهوری بلاروس پیدا کردند. ارزش خاکه سبزی به اصطلاح آرامی بخش تاجیکی 150 میلیون روبل بلاروسی برابر با 50,000 دلار آمریکایی بوده است.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم طاهر سفر میشنیدید. شنوندگان گرامی، در سامانه رادیوی آزادی میتوانید درباره رویدادهای مهم جهان و تاجیکستان خبر و مطالبی بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: مجله خبری را با گزارش ها ادامه می دهیم. در این برنامه از اول سال جاری تغییرات در قانون تاجیکستان راجع به دین اعتبار پیدا کرد. این چی تغییرات است؟ در پس درگیری روز سه‌شنبه در قرغیزستان چه نیروها قرار دارند؟ کارشناسان قرغیز در این باره چی میگویند؟ و در ولایت ختلان بر ضد دو معاون رئیس ناحیه و معاون شهردار قرغان‌تپه پرونده جنایی باز شده است. آنها چی گناه صادر کردند؟ برنامه را با گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. بر اساس تغییرات وارده در قانون جنایی تاجیکستان که از اول ماه ینور، یعنی از اول همین سال اعتبار پیدا کرد، برای واردات و صادرات و توزیع ادبیات مذهبی جریمه پیش بینی شده است. اگر چنین کار بدون تشخیص ضروری انجام بگیرد، افراد دست داشته در آن، مثلا افراد عادی، از 1050 تا 1750 سومانی، برای مقامات دولتی یا حکومتی از 1750 تا 3500 سومانی و برای شرکت ها و اداره ها از 3500 تا 7000 سامانی جریمه پیش بینی شده است. اینچنین از آغاز سال جاری کمیته دینی تاجیکستان امر معروف ها در مساجد این کشور را تنظیم می کند. یعنی این کمیته موضوع موعظه را به مسجد ها پیشنهاد می کند و واعظان در مساجد راجع به همان موضوع به قول امر معروف می کنند. تحلیلگران تاجیک بر این نظرند که این اقدام به میزان افزاینده مذهبی شدن جامعه کشور ارتباط دارد. همکار ما خورشید همدم در دوشنبه در این باره چنین گزارش می دهد.
هرچند قرار بود سر از سال جاری امر معروف و یا موعظه ها از سوی امام خطیبان مسجد های تاجیکستان بر اساس یک دستور عمل به مردم ارائه شوند، اما با تاکید مسئولان کمیته دینی تاجیکستان تا حال این اقدام به مرحله نهایی خیش نرسیده است. مختار مولان و معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این فهرست بیشتر از موضوع پند و اندرزی، احترام والدان و حق همسایه ها عبارت است. وی گفت
موضوعی که به دین مبین اسلام به اخلاق حمیده اسلامی مربوط است. تربیه جوانان، تربیه امام فرزندان در روی راست، روی حلال، روی نیکی، روی خیر و محبت.
با تاکید جناب مختاروف، هدف اصلی تبلیغ اسلام نو و حکمت های این دین مقدس و همزمان محکوم کردن پدیده های نامطلوب جامعه نظیر تروریسم و افرادگرایی است. همکنون که دستاندارکاران کمیته دین و شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان در تلاش عملی کردن این مقصد هستند، حمدالله رحیمزاده امام خطیب مسجد مرکزی شهر دوشنبه میگوید امر معروف در این مسجد بر اساس موافقه با مرکز اسلامی صورت میگیرد.
ولی از طرف کمیته دینی چی نیو همون تو مرکز اسلامی قطیم اکتا همکاری داریم هم معویزه هایی که خاص شما منور را انتخاب کرده از جایت چی میکنیم خاص معویزه ها ما معویزه اخلاقی هست اگه مثلا این ساعت ما معویزه میکنیم مثلا با وقت رئیس شوی علمون نگرام کنیم همون موضوعی که ما پیش همون معویزه میکردیم همون موضوع هم.
در واقع سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان در هر نماز جماعت هفته یک مرتبه و آن هم روزهای جمعه در مسجد مرکزی شهر دوشنبه قبل از نماز امر معروف میکند و مردم را به صلح و دوستی و وحدت و همبستگی دعوت مینماید. به این ترتیب اکثر امام خطیبان مسجدهای تاجیکستان از تصمیمات کمیته دین و شورای علمای مرکز اسلامی برای تنظیم امر معروف ها حمایت میکنند و میگویند قبلا نیز در سالهای پیش هرچند دستورالعمل خاصی در این زمینه وجود نداشت، اما مرکز اسلامی نامگوی موضوعات امر معروف و یا معویزه ها را برای امام خطیبان ارائه میکرده است. این در حالی است که سید عمر حسینی معاون رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تنظیم امر معروف ها را مغایر به مقررات قانون اساسی این کشور میداند و میگوید
در اونجا آزادی وجدان، آزادی دین و ایمان و عقیده تضمین شده است، ولی با تاسف این یک سنت شده است حالا که و همه اون آزادی های کنسوسه دادگی باید که ما قائل نباشیم و اونها را محدود کنیم و اونها را از دید خودمون باید که به مردم ارائه داریم و از طرف دیگر ما ادعا داریم که این مساجد و همان تشکیلات های دینی از دولت جدا هستند. این مقام های وکالتداری دولتی باید در کمک تنظیم اسناد و حجت و به تنظیم درآوردن ایممون ترتیبات حقوقی اونها مسئول باشن و وظیفه دار باشن.
جناب حسینی با توجه به ایجاد محدودیت ها در راه فعالیت مسجدها و مسلمانان تاجیکستان توسط نهادهای دولتی از پیامد آن نگران است و میگوید باید حکومتداران از این گونه عمل کرد دست بردارند. در هر صورت برای تحلیلگران و بیشتر جامعه آن چینا روشن است که هدف نهایی از اقدام کمیته دین و شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان چیست، در حالی که اکثریت امام خطیبان میگویند آنها در امر به معروف و نهی از منکر مردم را به پاکی و نکوکاری و فضیلت های نیک انسانی دعوت میکنند. ایده ای از صاحب نظران معتقدند که هدف اصلی از تلاش کمیته دین و شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان برای تنظیم امر معروف ها زیر کنترل داشتن چند امام خطیب یا شخصان روحانی هستند که در میان جامعه معروف شدند. حکمت الله سیف الله زاده کارشناس مرکز تحلیلی دیالوگ در این باره گفت:
ببینید، در جامعه دیسک های به طور طبیعی پهن و پریشان شدند. مردم توجهش زیاد است از صحبت ایشان نوردین، حاجی میرزا یا فردی دیگری که در جامعه مشهور و معلوم گشته است، این را پهن میکنند. پس این گونه نهاد نمیخواهد که این شخص یا این شخصیت فراملی یا در محدوده ملت آب روی شخصی کسب کند، او را هم باید بیارن در چارچوبه خیش نگاه بدارن.
این در حالی است که در چند سال اخیر ایشان نوردین جان و حاجی میرزا بنی شخصیت های روحانی در میان ایده از مردم از محبوبیت خاص برخوردارند و نه تنها نوارهای امن معروف و یا معویزه های آنها سر خریدارند، بلکه حتی حالا هم به مشاهده می رسد که بیشتر افراد کوشش میکنند تا با طی کردن راهی دراز نماز جماعت را در مسجد ایشان نوردین جان که در دیهه ترکآباد ناحیه وحدت قرار دارد بگذارند. مقامات مطمئنند که ایده از روحانیان که شامل شورای علمای مرکز اسلامی نیستند در امر معروف های خود به مسائل سیاسی هم دست زده افراد الهیده را مورد تحقیر و بدگویی قرار می دهند. به این دلیل کمیته امور دین ادعا دارد که اکنون روحانیان باید برای پخش و نشر و فروش دیسنوارهای مذهبی خود از این نهاد رسمی مربوط به امور دین اجازه گیرند و یا اول امر معروف های خود را از تشخیص دین شناسی گذرانیده سپس به بازار برارند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش را در باره با اعتبار در آمدن تغییرات در قانون تاجیکستان راجع به تنظیم امر معروف ها در مساجد و واردات و صادرات کتب مذهبی می شنیدید. از یکمی نویبر برنامه های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح وقت دوشنبه
روی موجه کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح با وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در موهوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
مجله خبری را با مصاحبه درباره قرقیزستان ادامه میدهیم. اخیرا در دهه بشقنغای نزدیکی بیشکک در گریه به وقوع پیوست و در آن دو حمله کننده و سه کارمند گروه ویژه پلیس این کشور کشته شدند. کمیته دولتی امنیت ملی این کشور اعلان کرد که در این درگیری اتحاد جهاد اسلامی شرکت داشته است و آن در جایهای دیگر نیز دست به چنین خرابکاری ها زده است. در یک گفتگو با جنرال قبتبک کوجانالیف تحلیلگر قرقیز از وی پرسیدم اتحاد جهاد اسلامی چی نیروست روست یا چی اتحاد است؟
بنا به معلوماتی که من در دست دارم این افراد هیچ ارتباطی با اسلام ندارند. آنها تروریستند. کشتار و اعمال ناسزا با دین و مذهب هیچ مناسبتی ندارد. آنها خودشان به خود جهاد اسلامی نام دادند. مرد امانقلوف معاون اول رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان هم این نکته را تایید کرد. چوبک حاجی جلیلوف مفتی قرقیزستان هم میگوید که این گروه که از خود اتحاد جهاد اسلامی نام میبرد با اسلام اصلا ارتباط ندارد. آنها می توانند خود را به هر نام معرفی کنند، جهادی یا نام های دیگر، ولی آنها در اصل از اصول ترور و شکنجه و خونریزی پیروی می کنند.
ترور و نسیلیه، ترور و پرلیکی کروی.
جناب جنرال سالهای اخیر در قلمرو کشورهای آسیای مرکزی زیر نقاب اسلام گروه‌های مختلف پیدا شدند. به نظر شما این گروه‌ها در کشورهای آسیای مرکزی بین خود ارتباط دارند؟
Вы знаете, наличие протестных настроений среди населения
میدونید موجودیت روحیه مذهبی در میان اهالی یک نوع سرچشمه است که این گونه گروه‌های تندرو تروریستی از آن آب می‌خورند. شما تصور کنید که در کشور ما یا در کشورهای همسایه همیشه مردم با محرمیت‌های روزگار روبرو هستند و علاوه بر این رشوه و فساد دامن پهن کرده است. در چنین شرایط کسی پیدا می‌شود و وعده می‌دهد که وقت‌های نزدیک به چنین نقصان‌ها می‌تواند خاتمه گذارد. محیط موجود آن را قبول می‌کند. سازمان‌هایی هستند که در کشور ما و در کشورهای همسایه فعالیت آنها ممنوع اعلان شده. بعضی سازمان‌های محافظه‌کار و اصلاح طلب نیز هستند. نسبت به آنها باید مناسبت احتیاط‌کارانه داشت تا آنها به سازمان‌های تندرو تبدیل نشوند. اسلام محافظه‌کار همیشه به تبلیغ صبر و تحمل مشغول است.
می‌دانید سال‌های اخیر شماره زیادی اعضای حزب التحریر را در تاجیکستان بازداشت کردند. این سازمان در کشورهای دیگری منطقه نیز هست و فعالیتشان ممنوع اعلام شده است. با عنوان یک کارشناس شما درباره این سازمان چی نظر دارید؟
یا не только по рассылке, но я общался с этими представителями этой организации.
من نه تنها از گفته‌ها می‌دونم بلکه با نمایندگان این سازمان ملاقات کرده‌ام. سمت‌گیری در فعالیت آنها چندان تندگرایانه نیست. آنها خواسته‌های خود را از راه آموزش جاری می‌کنند ولی در کشور شما نسبت به آنها برخورد شدید دارند. من با سازمان‌های دیگر هم ملاقات داشتم. می‌گویند گروه‌های جهادی هم هستند. من به جز از اظهارات معاون اولی کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان در این باره خبری دیگری نشون دهم. گفتم که در انفجار بشقونغای اتحاد جهاد اسلامی و حرکت اسلامی ازبکستان شرکت داشتند. همزمان وزارت کارهای داخلی قرقیزستان در باره شرکت جدایی خواهان ملتگرا گزارش داد. آنها با رویدادهای مهمه ما ارتباط دارند.
جناب جنرال، آیا گروه های موجوده تندرو به دولت قرقیزستان می توانند خطر ایجاد کنند؟
Это связано и с политической ситуацией у нас. Мне кажется, здесь кое-каким внешним силам было бы выгодно.
این با وضع سیاسی نیز وابسته است. به نظر من برای بعضی نیروهای خارجی مفید است که از چنین وضع خواسته های خود را زیر نقاب اسلامی عملی کنند. اگر میخواهید من یک مثال میارم، گفتگوی میان برادران با قیفارا بین برادرزاده و عمک را. آنها گفتند برای آنکه این حکومت تقویت نیابد باید همیشه وضع را متشنج نگاه داشت. این سخنانی مکسیم با قیف است. به همین سبب در کشور ما گاهی در یک جا گاهی در جای دیگر وضع مناقشه آمیز پیش می آید.
То, что у нас периодически то там, то тут вспыхивают различные конфликтные ситуации.
شنوندگان گرامی، مصاحبه ما را با جنرال قوبتبک کوجانالیف تحلیلگری امور قرقیزستان میشنیدید.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или...
Нужна ли нам своеобразная демократия?
Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода».
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و ما این مجله رو با گزارشی از قرغانتپه ادامه میدهیم. در ولایت ختلان بر ضد مقامات رهبری سه شهر و ناحیه های این ولایت پرونده جنایی باز شده است. آنها عضو کمیسیه تقسیمات زمین بوده اند و هنگام تقسیم زمین به نقض قانون دست داده اند. این سه نفر معاونان و رئیس شهر قرغانتپه، معاون رئیس شهر قرغانتپه، معاونان ناحیه های باختر و وخش بودند. اما کارشناسان بخش زمینسازی بر این عقیده اند که معاونان بدون اجازه رئیسان خود به چنین کار دست نمیزنند و باید خودی رئیسان نیز در نزد قانون جواب گویند. گزارش ناصر جان مأمورزاده را از قرغانتپه با هم میشنویم.
معاونان رئیس یک بار سه شهر و ناحیه کلانترین ولایت ختلان به جوابگری جنایتی کشیده شدند. دادستان ولایت ختلان نسبت به شمس‌الله رجب‌علیف معاون رئیس حکومت قرغانتپه، همراه رحیمف معاون رئیس ناحیه باختر و شمس‌الدین سعیدف معاون رئیس ناحیه وخش بر اساس چند بند کدکس جنایتی تاجیکستان پرونده های جنایتی باز کرده است. این سه نفر در حدود شهر و نواحی خود رئیس کمیسیون تقسیم زمین را به عهده داشته اند. فریدون میروف سردار شعبه تفتیشات پرونده های مخصوصا مهم دوستانه ختلان در صحبت با رادیو آزادی گفت این سه نفری منصبدار همچنین وکیل مجلس های محلی بودند. از بس که بر اساس قانون وکیلان مردمی دخل ناپذیر می باشند، اخیرا دوستانه ختلان رضایت مجلس های محلی وکیلان را برای به مجازات کشیدن معاونان رئیسان شهر و ناحیه ها دریافت کرده است. جناب میروف افزود
با سبب به آنها پیشنهاد شدن پرونده های زمین سوزی قلبکی که در اون زمین های آبی همچون غیر کشاورزی قید شده بودند، اونها موافقه وکالتشان در جایش در هیئت کمیسیه سنجش نگذرانده خنون نظری ظاهر نموده و همین حجت رو امضا میگذاشتند که در نتیجه زمین های آبی با شهروندان همچون زمین های غیر کشاورزی گفته تقسیم شده است برای زمین نزد حولگی.
فریدون میرف کارمند مسئول دادستانی ختلان میگوید در برابر معاونان رئیسان شهر و ناحیه ها همچنین ده ها کارمند مسئول حکومت های محلی در رابطه به خرید و فروش غیر قانونی یا اختصاص دادن قطعه های زمین آبی به شهروندان به جوابگری جنایتی کشیده شدند. در همین حال شمس‌الله رجب‌علیف معاون رئیس شهر قرقانتپه از شرح پرونده ای که علیه او باز شده است خودداری کرد. حالا او در مرخصی بوده برای حفظ حقوقش از خدمت وکیل مدافع استفاده میکند. معاونان رؤسای نواحی باختر و وخش نیز در رابطه با پرونده های جنایی‌شان صحبت نمیکنند. مقامات دوستانی در سال گذشته 44 مورد خرید و فروش غیر رسمی زمین را آشکار کرده 187 هکتار زمین به شهروندان فروخته شده را دوباره به دولت برگردانیدند. در این معاملات غیرقانونی نزدیک که 2 میلیون سومانی صرف شده است، اساساً از کیسه شهروندان قطاری. صابگل خدایبردی و ساکن ناحیه خراسان یکی از صدها نفر است که با درخواست اختصاص قطعه زمین طول سالها در حکومت محلی را میکوبد، اما وای میگوید هر بار او را با بهانه گوناگون از بنای حکومت بیرون میکشند.
این همین موین یک مفتما 3 ماشین میدیم میرم. پیش رئیس نمیم اجازه نمیم که اندرام آدم نه. میدیم میگم ممکن است نسترینی رئیس نمیم. نمیتونیم در 100 سال پیش رئیس یا بر درام آدم نه. من 3 سال اینا 2 سال سیم رئیس همه یکون براری پیش رئیس ندرام آدم نه.
در برابری خانم خدای بردی و ده ها ساکنان محلی همانا امید دارند که مسئولان حکومت ها نیازمندی های آنان به زمین را منصفانه ارزیابی کرده زمین را به یک واسطه تجارت تبدیل نمیدهند. خبر افتتاح پرونده علیه معاونان رئیس حکومت ها در حال نشر می شود که به گفته فتح‌الله حرمتوف رئیس کمیته زمینسازی ولایت ختلان در سال سپری شده ده ها کارمند مسئول این کمیته را در شهر و نواحی ولایت به مجازات کشیدند. جناب حرمتوف گفت این هم در حالی که کارمندان کمیته زمین بدون امر نفران اول حکومت های محلی هیچ سندی را به تصویب نمی رسانند.
گناهان در همین کارمندان کمیته زمین سازی رو میبینند. همه اگر ما گفته نمیشن حالاتی هم میشن که کارمندان ما رو مجبور میکنن که به همین کار برن.
این هم در حال است که دوستانی ختلان میگه در سال 2010 در رابطه به خرید و فروش یا تقسیم ناعادلانه زمین از جمله 39 پرونده جنایتی نسبت به 51 نفر منصبدار افتتاح کرده است. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرقانتپه.
باز شدن پرونده جنایی بر ضد 3 معاون رئیس شهر و نواحی ولایتی ختلان. بنابر گزارش های تارنمای سوشال بیکر، شماره استفاده کنندگان شبکه فیسبوک در تاجیکستان به 10380 نفر رسیده است که از افزایش آنها در سالهای اخیر درک می دهد. صدها نفری دیگر سامانه رادیوی آزادی را توسط فیسبوک باز می کنند. چی چیز آنها را به این صفحه جلب می کند و آیا این تعداد همه تاجیکان استفاده کنندگان فیسبوک است؟ با این پرسش ها به سردبیر تارنمای رادیوی آزادی و یکی از هواداران فیسبوک همکارمان سلیم ایوبزاد مراجعت کردم و او چنین پاسخ می دهد.
البته این شماره عمومی تاجیکان در فیسبوک نیست، بلکه شماره تنها آنهایی است که در تاجیکستان به سر میبرند و یا کشور خود را هنگام تأسیس صفحه خیش در فیسبوک تاجیکستان نامیدند. اگر شخص به طور مخصوص کشور اقامت خیش را ننویسد، فیسبوک آن را به طور خودکار از روی مکانی موجودیت رویانه یا کامپیوتر شخص معین میکند و اشاره میکند. بنابراین میتوان تخمین زد که شماره تاجیکان در فیسبوک میتواند به مراتب بیشتر باشد. به هر حال مرانکی تاجیکان در کشورهای زیادی به سر میبرند. دارند. به هر حال من شخصا در این شبکه نه کمتر از 300 گروه یا محفل های تاجیکان را دیدم.
اما به نظر شما چه چیز این خوانندگان را به همین شبکه جلب کرده است؟
ببینید در سراسر جهان نزدیک به 585 میلیون نفر از فیسبوک استفاده میکنند. یعنی تصور کنید شماره عمومی فیسبوکیان با اهالی ایالات متحده آمریکا، روسیه، بریتانیا و آسیای مرکزی در یک جویگی برابر است. باید. فیسبوک یک شبکه اجتماعی است که آدمان را به هم در اینترنت وصل میکند، یک نوع ایمیل جهانی، اما با امکانات های زیاد مانند نشر عکس و ویدیو، صدا و خب معلوم که متن هم اینچنین. دقیق‌تر اگر بگوییم فیسبوک یک نوع بلاگ یا تورنگار شخصی است برای آدمانی که یا خوش ندارن گپ زیاد نویسن یا وقت ندارن و با نشر یک عکس از جشن زادروز یا سفر خارجی یا یک ویدیوی یک دقیقه‌ای از حادثه یا که منظره یا که چند جمله از روحی همین لحظگی خیش پیام خود را به این دیوار بزرگ میچسباند.
چرا دیوار نام نهادند این شبکه را؟
بله سوال جالب است. مارک زوکربرگ وقتی که این صفحه را در سال 2004 تشکیل کرد، این برای فقط دانشجویان دانشگاه هاروارد همکارانش بود، مثل اینکه در هر یک دانشگاه دیواری هست که آدم‌ها میبینند در آنجا اعلان های کوچک را میچسبانند و از همین جو این نام دیوار باقی ماند. زوکربرگ طوری که شنوندگان ما شاید از سالنامه های برنامه‌های تاجیکی رادیو آزادی شنیده باشند که در از طرف مجله تایم چهره سال 2010 اعلان شد، سبب در آن بود که شماره کاربران این صفحه در سال 2010 از 500,000 نفر گذشت. البته این را هم باید گفت که بعضی ها می توانند در فیسبوک دو یا سه دیوار گویم شخصی داشته باشند. به هر حال صدها میلیون نفر در سراسر عالم در اینجا همدیگر را از روی ذوق، منفعت یا مسئولیت های دیگر پیدا می کنند، با هم در تماس می شوند و از کار روزگار همدیگر آگاهی می یابند.
با نظر داشت همه این چیزی که شما گفتید، گفتن می توانیم که شماره آنانی که به همین شبکه مراجعه میکنند رو به افزایش است.
بله کلا می توانیم همینطور گوییم. برای نمونه در تاجیکستان و ازبکستان، دو کشور آسیای مرکزی، در سه ماه گذشته شماره آنهایی که در فیسبوک صفحه باز کردند 38% زیاد شده است. اما بیشترین افزایش در روسیه و اوکراین دیده می شود، 50% در روسیه و 44% در اوکراین. گسترش همچنین در کشورهای مانند عراق یا یمن و یا کشورهای آفریقا نیز بین 20-30% است. اما فکت عجیب این است که در کشورهای پیشرفته که در اینجا فیسبوک اول پیدا شد، مثل بریتانیا، استرالیا، اسرائیل، نروژ، شوئد، سنگاپور، زلند نو، ایرلند و چند کشور دیگر اروپایی و حتی شهر کشور واتیکان، ما شاهد کاهش شماره کاربران فیسبوک هستیم. سبب در ظهور شبکه های نویس مانند لینکدین، تخنا و مانند اینها که اکنون شرکتداران شبکه را بیشتر از روی منفعت های باریکتر، یعنی که محدودتر متحد میکنند، کسب و کار یا که یگان افقای مشترک. یک سبب دیگر کاهش فیسبوکیان در این کشورها نگرانی مردم از نشر اطلاع خصوصی است. سال 2010 در تاریخ فیسبوک همچنین یک سال ماجرایی هم بود که معلومات حساس خصوصی افراد هدف سوء استفاده قرار گرفت به واسطه فیسبوک و حتی رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما، در ضمن خود اوباما و ملکه بریتانیا و پرزیدنت روسیه به چهره معروف جهان در فیسبوک صفحه خود را دارند. خلاص اوباما از جوانان آمریکایی خواست که همه گونه اطلاعی درست و نادرست و حساس رو در فیسبوک نشر نکنند و هدفی سوء استفاده یا هویت دزدی قرار نگیرند.
تشکر. شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که مصاحبه ما را با سلیم ایوبزاد، سردبیر تارنمای رادیوی آزادی میشنیدید. و با همین مصاحبه نشری اولی مجله خبری رادیوی آزادی رو من نور محمدی خلزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پروگرام با پایان میبرم. بعد از پاره موسیقی برنامه صدای هموطن و سپس جهانی ورزش به شما پیشکش میشود. با ما باشید.
ای شب برفی، ای شب زمستانی، گریه در گلو دارم چون هوای بارانی. ای شب برفی، ای شب زمستانی، گریه در گلو دارم چون هوای بارانی.
رادیوی آزادی